از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
افقی از تحقق اهداف علمی و اقتصادی کشور
در
نوآوران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، از برنامه نوآوران در شبکه رادیویی اقتصاد با شما صحبت میکنیم. برنامه ای که توجه داره به فعالیت های شرکت های دانش بنیان و محصولاتی که در این حوزه تولید شده. اگر شما هم یکی از شرکت‌های دانش بنیان هستید، کافیه کلمه نوآوران رو برای سامانه پیامکی ما ارسال کنید به عدد 30036-37. ما با شما تماس می‌گیریم و میزبان شما در این برنامه خواهیم بود. شرکت‌های دانش بنیان متعددی در زیست‌بوم فناوری کشور ما در حال حاضر در حال فعالیت هستند. برخی از این شرکت‌های دانش بنیان خدمات میدن به شرکت‌های دانش بنیان دیگه که کار رو برای اونها آسان‌تر می‌کنن و در حقیقت میتونن یک ابزار برای شرکت‌های دانش بنیان باشن تا در مسیر توسعه شرکت‌های دانش بنیان دیگه راحت‌تر حرکت بکنن. امروز میزبان آقای امیر حسین برنایی هستیم که شرکتشون به شرکت‌های دانش بنیان دیگه خدمت میده. آقای برنایی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای برنایی، یکی از خدماتی که شما ارائه میدید رصد فناوریه، درسته؟
بله.
در خصوص رصد فناوری ابتدا توضیح میدید که در حقیقت ذات رصد فناوری چیه؟
بله. ببینید، خدمات رصد فناوری یا تحلیل پتنت جز خدماتی هستش که میتونه به شرکت‌های دانش‌بنیان دیگه و اساساً هر شرکت دیگه‌ای که در مسیر تحقیق و توسعه داره حرکت می‌کنه کمک کنه تا مسیر توسعه فناوری رو براشون بسیار کوتاه بکنه و هزینه‌های توسعه فناوری رو براشون کاهش بده.
چه اهمیتی داره؟
بله. ببینید، من یک در واقع توضیح و مقدمه اولیه عرض کنم تا بتونم برای این که بفهمیم که چه اهمیت و جایگاهی داره بتونیم بیشتر در موردش صحبت کنیم. در دنیای فناوری شرکت‌ها به عنوان رهبران اصلی توسعه فناوری هستند. یعنی در دنیای امروز فناوری توسط شرکت‌های بزرگ فناور در دنیا توسعه پیدا می‌کنه و نقش جایگاه دانشگاه‌ها امروز خیلی کمرنگ‌تر از گذشته است. یعنی در واقع شرکت‌های دانش بنیانی که حالا به نوعی در خارج از کشور هم وجود داره و رهبران اصلی توسعه فناوری هستن، نقش اصلی ساخت تجهیزات و محصولات جدید رو بازی میکنن و به نوعی اینها لیدرهای بازار یا رهبران بازار محسوب میشن. شما الان نگاه میکنید، وقتی میبینید یه داروی جدید هم در مورد واکسن کرونا به طور مثال داره میاد، از شرکت ها میاد بیرون و نه از دانشگاه ها. هر دانشگاه جزئی از برنامه هستن ولی اصل قضیه از شرکت هست. در حوزه الکترونیک، در حوزه فناوری رایانه، در تمام این حوزه ها شما نام شرکت ها رو میشنوید و نه دانشگاه. خب این شرکت ها به دلیل اینکه نیاز دارن از فناوری هاشون حفاظت بکنن، مجبور هستن که اینها رو ثبت اختراع بکنن و در ثبت اختراعشون یا پتنت هاشون مجبور هستن که اطلاعات دقیق و جزئی کاری که انجام دادن افشا بکنن. و اسناد پتنت یا اسناد ثبت اختراع در دنیا به صورت رایگان در دسترس همگان قرار میگیره. حالا کاری که ما انجام میدیم این هستش که به طور مثال شما میخواید در حوزه باتری های لیتیومی یا در حوزه مثلا خدمات الکترونیک یا کامپیوترها یا تراشه‌ها به عنوان یک فرد نوپا در کشور کار بکنید. خب ما سابقه فناوری که نداریم در این حوزه. اطلاعاتمون از دانش پیشین بسیار بسیار محدود هستش. یک کاری هستش که من بیام چند ده سال توی دانشگاه‌ها، توی آزمایشگاه تحقیقاتی و اینها بیام کار بکنم، فناوری‌ها رو آزمون و خطا بکنم، کلی هزینه تحقیقات بکنم تا به یک مسیری برسم که حتی معلوم نیست اون مسیر آینده فناوری رو تشکیل میدهد یا خیر. این یه راه هست. یه راهی که حدوداً 20 سال هستش در دنیا استفاده شده و کشورهای در حال توسعه که مبدع این موضوع اصلا ژاپنی ها بودن و کشورهای مثل چین، هند و امثال اینها به شدت دارن از این ابزار استفاده میکنن، ابزار تحلیل پتنت و رصد فناوری هستش. به چه شکلی؟ اینها میان تمام پتنت هایی که تو این حوزه ثبت شده، چون توسط شرکت های این یک کار تخصصی هستش، استخراج میکنن. داده هایی که تو این شرکت ها در واقع پتنت ها وجود داره استخراج میشه، بازیگران اصلی شناسایی میشه، فناوری های اصلی شناسایی میشه، به نوعی چرخه تکنولوژی یکی از در واقع متغیرهای اصلیش با این رسم میشه و نهایتا تبدیل میشه به یک خوراکی و نه یک نتیجه نهایی برای آرندی ها که میگه اگر شما میخواین واحد های تحقیق و توسعه، که اگر شما میخواین به طور مثال در حوزه باتری های لیتیومی کار بکنین، فناوری 1، فناوری 2 و فناوری 3 که الان در دنیا وجود داره، فناوری 1 و 2 با اساس داده هایی که این در واقع تحلیل تکنولوژی به ما نشون داده، اینا فناوری هستن که در حال از بین رفتن هستن و فناوری شماره 3 به طور مثال بازیگر اصلی 10 سال آینده است. پس شما از روز اول روی توسعه و در واقع تحقیق روی این فناوری متمرکز شید.
خب این خیلی شرکت دانش بنیان رو جلو میندازه،
به شدت جلو میندازه و سرعت در واقع این کار رو هم بسیار بالا میبره، هم مسیر اشتباه رو اصلاح میکنه. برای همین این خدماتی هستش که خب در کشور هم به نوعی تازه هستش. حالا ما بگیم نزدیک به 10 سال هستش که شرکت ما توی حوزه داریم خدمات میده و اولین شرکت هستیم که در ایران داریم خدمات رو به صورت سیستماتیک ارائه میدیم و در حوزه‌های مختلف تکنولوژی مثل حوزه فناوری نانو خدمات خیلی زیادی رو به این شرکت‌ها ارائه داریم، در حوزه‌های نیروگاهی و امثال اینها، توسعه توربین‌ها و امثال اینها در واقع داشتیم، روی داروهای نانویی و بایویی در واقع این کار داشتیم، تو حوزه‌های همگرا اصطلاحاً NBIC در واقع این خدمات رو ما داشتیم.
برای همین الان شاهد توسعه محصولات مختلف تو این حوزه‌ها هستیم. در حقیقت خدمت شما کمک می‌کنه که ما زیاد از جهان عقب نیفتیم، هم تراز با جهان حرکت بکنیم، شاید هم تو گاهی اوقات بتونیم جلو بزنیم از جلو.
ببینید در واقع شما برای جلو زدن از شرکت ها و کشورهای دیگه در حوزه فناوری اول باید شکافتون رو پر کنید، شکاف و گسل فناوری که وجود داشته. شما اول باید به فناوری 10 سال قبل، 5 سال قبل، 2 سال قبل برسید تا بتوانید چیزی بهش اضافه کنید.
حالا یک سوال اینجا پیش میاد، خود من این سوال رو دارم، تو حوزه های مختلف، تو حوزه هایی که الان دارن کار میکنن تو جهان و به نوعی مرز دانشی حساب میشه، دانش های جدید هم شما رصد میکنید بگید این حوزه الان داره میاد بالا، شرکت ها برید رو این حوزه کار بکنن؟
ببینید خدماتی که شرکت ما ارائه میده کاملا خدمات اصطلاحاً شخصی سازی شده یا کاستومایز شده هست.
یعنی باید از شما درخواست بشه تا شما کار بشه.
نوع درخواست، یعنی ما اصطلاحاً به مشتریان میگیم ما نقطه زن هستیم، یعنی دقیقاً نیاز شما مشخص میشه و دقیقاً پاسخ به اون سوال شما رو میدیم. اون موضوعی که شما میفرمایید،
پس بعد اون موضوع تو قسمت تحقیق و توسعه یک شرکت دانش بنیان بیاد بررسی بشه، مثلا بگه من میخوام تو حوزه مکانیک الکترونیک کار بکنم، بعد درخواست بیاد پیش شما برید مسیرهای فناوری جهانی رو بررسی بکنید.
خب ما معمولا خیلی جزئی نگر هستیم. به طور مثال مثلا در فرض کنید شما یک ربات جراح رو در نظر بگیرید، متقاضی میاد میگه من به طور مثال روی ما ماژول ها یا ساختار هایی که برای حرکت دادن این بازوی رباتیک که بتونه مثلا درجه آزادی زیادی داشته باشه مشکل فنی دارم. شما برید تمام پتنت هایی که وجود داره تو این حوزه رو برای من بررسی کنید و راه حل های فنی که شرکت های دیگه رسیده برای من لیست کنید تا من بتونم به وسیله بومی سازی از این فناوری مشکل فنی خودم رو حل بکنم. یا یکی ممکنه از من سوال بکنه که برای من آینده پژوهی کنید، بگین در آینده چه فناوری هایی روی بورسه، که این هم در واقع یک سوال دیگه است، با یک روش و یک متدولوژی دیگه و روش شناسی دیگه بهش پاسخ میدیم.
بسیار عالی. پیش از اینکه بشنویم از شما در خصوص حوزه هایی که در رصد فناوری بررسی کردید، بریم چند خبر علمی فناوری بشنویم، برمیگردیم دوباره با مخاطبان نوآوران خواهیم بود.
محبوب دلنگیز هستم، خبرنگار و پژوهشگر گروه فناوری خبرگزاری صدا و سیما. امروز میخوام از یک نرم افزار هوشمند داخلی براتون بگم. محققان یک شرکت خلاق نرم افزاری رو برای طراحی دکوراسیون منازل و محیط های نمایشگاهی و همچنین برای تولید کنندگان کاشی و سرامیک عرضه کردند. این نرم افزار بر روی موتور گرافیکی طراحی شده و به مخاطبین امکان رو میده که از نمایه خانه پیشفرض هر چیدمان داخلی از قبیل کاشی، سرامیک، سنگ، کاغذ دیواری رو در محیط انتخاب کنه و به صورت لحظه‌ای از بین محصولات نتیجه انتخابی خودش رو بر روی محیط مشابه مشاهده کنه. مشتری این محصول کارخانه های تولید محصولات ساختمانی هستند که میتونن محصول خاص خود رو در نرم افزار ارائه بدن و نرم افزار شخصی کارخانه های خودشون رو داشته باشن. همچنین نمایشگاه داران محصولات ساختمانی نیز میتونن از این محصول استفاده کنن. دیگر محصول این شرکت خلاق نرم افزاری شبیه ساز محیط های میراث فرهنگی مانند چهل ستون اصفهانه، به این صورت که توسط این محصول تصاویر متحرک زیبا و 360 درجه ارائه میشه که مخاطب میتونه در محیط های حرکت کنه، از مناظر لذت ببره و همچنین در کنار اون میتونه از اطلاعات تکمیلی در نرم افزار هم به زبان های مختلف بهره مند بشه.
برنامه نوآوران رو از شبکه رادیو اقتصاد میشنویم. بررسی کردیم در این برنامه یک شرکت دانش بنیان که خدمات رصد فناوری به شرکت‌های دانش بنیان دیگه میده. آقای برنایی مهمان ما هستن. آقای برنایی از ابتدای برنامه در خصوص اهمیت رصد فناوری در حوزه‌های مختلف گفتن، اینکه شرکت‌های دانش بنیان اگر بخوان توی یک موضوعی کار بکنن میان به شرکت آقای برنایی مراجعه میکنن و میگن که تو این حوزه چه مسیرهای فناوری در جهان وجود داره و این اطلاعات توسط متخصصان شرکت آقای برنایی استخراج میشه و در اختیار شرکت‌های دانش بنیان دیگه قرار میگیره. آقای برنایی الان بیشتر تو چه حوزه‌هایی کار شده؟
ببینید، حوزه‌هایی که چون اساساً این فضا و این نوع تیپ کار انجام دادن در کشور ما شناخته شده نیستش، معمولاً حوزه‌هایی که پیشرو هستن متقاضی خدمات هستن.
مثال میزنید؟
بله، یکی از اصلی ترین حوزه‌ها و شرکت‌هایی که در واقع میان این خدمات رو در واقع دریافت میکنن و به نوع اینو در اختیار شرکت های دانش بنیان در اون حوزه قرار میدن، حوزه فناوری نانو بوده. یعنی میتونم بگم شاید بخش عمده از خدماتی که شرکت ما ارائه داده در حوزه فناوری نانو ارائه شده. در حوزه تجهیزات نفت و گاز در واقع ما این خدمات رو ارائه داشتیم. در حوزه به طور مثال ما یک مشکلی داریم کلن در دنیا و به طبعش در ایران، مثل در واقع تجمع زیاد گوگرد در پایین دست فرآیندهای نفتی هستش. مثلا یکی از پروژه‌های اصلی که ما انجام داریم این هستش که راه‌های مصرف جدید گوگرد در دنیا چی هست، مثلا میاد توی قیر، آسفالت، کودها و جاهای دیگه استفاده میشه تا مسیری باز بشه تا بتونن اون رو مصرف کنن.
پس این مسیر رو مشخص کردیم و گفتیم که حوزه نانو یکی از حوزه‌های پیشرو بوده، شاید دلیل موفقیتش الان هم همین باشه.
ما جزئی‌تر وارد میشیم. به طور مثال در مورد نانو داروها و نانو داروهای ضد سرطان سرطان به طور مثال در واقع از فناوری نانو در کجاش استفاده میکنن، به عنوان مثلا حامل دارو یا نانو کریرها اصطلاحا باشه، به عنوان ماده موثره باشه، به عنوان اصطلاحا تارگتینگ باشه. یعنی ما وارد جزئیات فناوری میشیم و این اطلاعات رو استخراج میکنیم و در اختیار فناوران و متقاضیانش قرار میدیم. من یک نکته رو تکمیل کنم، ممکنه برای شنوندگان شما این سوال پیش بیاد که خب چرا تحلیل پتنت، چرا در واقع اصلا سراغ این منبع داده ای شدید؟ ببینید در دنیای امروز در مقالات علمی تنها 20% حوزه فناوری رو پوشش میدن و 80% فناوری تنها و تنها و تنها در منبع گواهی های ثبت اختراع افشا میشه. برای همین وقتی که ما در دانشگاه فقط تمرکزمون روی مقاله خونی و در واقع کسب دانش از مقاله است، اساسا 80% حوزه فناوری رو نمیبینیم. و نکته دیگه که وجود داره، چون پتنت ها از شرکت های بزرگی میان که فردا ما اون محصولات رو توی بازار میبینیم، به راحتی میتونیم این رو رصد بکنیم که اگر قراره در بازار آینده داشته باشیم، تکنولوژی به طور مثال A این آینده رو داره یا تکنولوژی B. یعنی ما میتونیم نرخ زنده موندن و از بین رفتن تکنولوژی ها با این موضوع ببینیم. اصطلاحاً یک اصطلاحی که ما تو خارج از کشور برای بحث خدمات تحلیل پتن و رصد تکنولوژی هم استفاده میشه، میگیم تکنولوژی مپینگ میکنیم. یعنی ما یک تصویری به شما نشون میدیم، فکر کنید یک تصویر از کهکشان داریم نشون میدیم، فناوری بهش نقشه نشون میدیم که چه حوزه کوچیکه، کی بزرگه، کی بازیگر اصلیه، کی داره چی میکنه و چه داده های فنی داره. یعنی ما در سه سطح استراتژیک، رقابتی و فنی داده میتونیم استخراج کنیم.
در حقیقت میایم مسیر پیشرفتش رو تو آینده براش ترسیم میکنید که اگه از این مسیر برید میتونید به نقطه موفقیتی که مد نظرتون هست برسید،
در کنار رفع مشکلات فناوری که الان داریم و اون شکاف فناوری که براشون وجود داره. یعنی میگیم شما لازم نیست برای حل این مشکل کلی زمان بذارید و هزینه بکنید. این مسیر راه حل‌های آزمایش شده شرکت‌های دیگه هستش که البته به صورت قانونی میتونن استفاده کنن.
و در حقیقت آدم موفق کسی هستش که از تجربه دیگران استفاده بکنه.
در واقع اگر شما میخواین این فاصله فناوری رو کم کنین، هیچ راه دیگه‌ای ندارین، چون شما دارین با کسی رقابت میکنید که شاید یک سابقه 50 ساله یا 100 ساله توی راه و رسم کسب فناوری داره و شما هیچ راهی ندارید تا این مسیر رو در واقع دوتا یکی طی بکنید. و اگر بخواید با همون سرعت پیش برید، قطعاً شما نمیتونید فاصله رو جبران کنید. راهی که کشورهای مثل هند و چین دارن طی میکنن و خیلی از خدمات تحلیل پتن و رصد فناوریشون از بود حاکمیتی داره حمایت میشه.
یکی از سرمایه های مهم شرکت های دانش بنیان سرمایه انسانیشونه. سرمایه انسانی شما متشکل از چه متخصصانیه؟
ببینید، ما میتونیم بگیم که تنها سرمایه ما نیروی انسانی هستش. افراد بسیار توانمند و آموزش دیده بر اساس استانداردهای جهانی.
تو چه حوزه هایی؟
که تیمی که متشکل شده شرکت ما از حوزه الکترونیک، مکانیک، مکاترونیک، شیمی، مواد و بایو تشکیل شده. در واقع همکاران ما بر مبنای نوع مشتریان ما تعیین میشن. در هر حوزه‌ای که مشتریان ما متقاضی باشه، ما مجبور هستیم که متخصصش رو داشته باشیم و آموزش و تخصص رو ایجاد کنیم. و نکته مهم دیگه هم داره، این دستکارها اصطلاح حالا خارجیش این هستش که میگن learning by doing. یعنی شما هر چقدر بیشتر کار کرده باشیم و تجربه کافی داشته باشیم، بیشتر میتوانید خدمات با کیفیت تری ارائه بدید. و این نکته هستش که سرمایه های انسانی رو برای ما اهمیتش چند ده برابر
بود. یعنی شما در حقیقت همواره در مسیر توسعه سرمایه انسانیتون هستین، چون ممکن مراجعه کننده به شما تو حوزه های مختلفی باشه.
ما هم به صورت ارزی و هم در طولی داریم در واقع سرمایه انسانیمون توسعه میدیم، هم از لحاظ کیفیت که این افراد هر روز باید خودشون رو بروز کنن و هم از لحاظ کمیت، به خاطر اینکه خب تقاضایی که ایجاد میشه ما باید بهش پاسخ بدیم.
فرهنگش الان تو کشور ما بین شرکت دانش بنیان و تو زیست بوم فناوری جا افتاده؟
ببینید، این فعالیت‌های کم هزینه‌ای نیستن. هرچند نسبت به دانش و در واقع اطلاعاتی که استخراج میشه مسیر کم هزینه‌ای محسوب میشه، ولی به هر حال این پروژه های تحلیل پتن پروژه هستن که چند صد نفر ساعت زمان میبره، به دلیل اینکه خیلی از شرکت های دانش بنیان اهمیت این کار رو نمیدونن یا در واقع فرهنگش جا نیفتاده، ما این چالش رو الان داریم و اینجاست که نقش نهادهای حامی و در واقع ستادهایی که وجود داره میتونه کمک کنه، یعنی با حمایتهایی که تو این حوزه انجام میدن میتونن این خدماتی که شرکتها دریافت میکنه برای اونها کم هزینه تر بکنه و اهمیتش رو جا بندازه.
تشکر میکنم از شما. در برنامه نوآوران امروز میزبان آقای برنایی بودیم. شرکت دانش بنیانی دارن که خدمات میده به شرکت‌های دانش بنیان در حوزه رصد فناوری و میتونه مسیر پیشرفت شرکت‌های دانش بنیان رو در آینده برای اونها ترسیم بکنه. اگر شما هم یکی از شرکت‌های دانش بنیان هستید و تمایل دارید در برنامه نوآوران حضور داشته باشید، کافیه کلمه نوآوران رو به سامانه پیامکی 30000-3637 ارسال کنید. ما با شما تماس می‌گیریم و میزبان شما در این برنامه خواهیم بود. فراموش نکنید شما هم میتونید یک روز شرکت دانش بنیان خودتون رو داشته باشید. نوآور باشید. خدا نگهدار.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
شنیدن فرصتی است برای کسب تجربه. از ما گفتن.
به نام پادشاه عالم عشق، سلام.
موسیقی
شروع هیچ وقت دیر نیست. شنیدی میگن ای این کی مربی شد، این کی ورزشکار شد، این کی آرایشگر شد، این کی ماشین گرفت، این کی وضعش خوب شد؟ جوابش اینه، همون زمانی که تو به جای برنامه ریزی برای رسیدن به اهدافت و پیشرفتت همش پیگیر بقیه بودی و تو فضای مجازی سرت تو زندگی این و اون بود. دوست عزیز، ما فقط یک بار برای زندگی فرصت داریم. پس کی میخوای برای رسیدن به آرزوهات قدم برداری؟ وقتشه که بلند شی و به زندگی واقعیت برسی. همه چی دست خودته. تو میتونی در جا بزنی و همیشه حسرت آرزوهاتو بخوری، یا با یه فکر و ایده جدید از یه جایی مسیر رسیدن به موفقیتو شروع کنی. برای شروع هیچ وقت دیر نیست. به 5 سال دیگه فکر کن. مثلا از الان عادت‌های غذایی و ورزشی برای خودت بساز که 5 سال دیگه یه بدن سالم داشته باشی. از الان عادت‌های مالیت رو بساز و جلوی ولخرجی‌های اضافه رو بگیر که 5 سال دیگه شرایط مالیت رو به رشد باشه. از امروز عادت‌های یادگیری تو بساز که 5 سال دیگه بازدهیشون رو تو زندگیت ببینی و همه بگن ای این کی این همه پیشرفت کرد؟ از روزمرگی فاصله بگیر. تصور کن اگه 5 سال قبل این عادت رو تو زندگیت ایجاد می‌کردی، الان زندگی چه کیفیتی داشت؟ بگم از کجا باید شروع کنی؟ کار کن در حالی که همه خوابن، یاد بگیر در حالی که همه دنبال خوشگذرونی هن، پس انداز کن در حالی که همه خرج اضافی میکنن. با همین کارا موفق میشی و بعد از مدتی در شرایط خیلی بهتری زندگی میکنی. این الماسی که داری الان میسازی چند سال دیگه درخشش جواب همه این سختی هاست. اصلا خود 10 سال دیگت اگه میتونست باهات حرف بزنه بهت میگفت به خاطر تمام امیدهایی که بهم دادی و به خاطر تمام تلاشهای شبانه روزی و خستگی ناپذیرت و به خاطر تسلیم نشدن و جا نزدنته که من امروز به اینجا رسیدم، از این بابت ازت ممنونم و خیلی دوستت دارم. آدم های معمولی امید و آرزو دارن، اما آدم های موفق برنامه و هدف. البته فقط 3% مردم در زندگیشون هدف دارن و براش تلاش میکنن. آیا تو جز این 3% هستی؟ با برنامه ریزی و تلاش بیوقفه میتونیم آرزوهامونو به واقعیت تبدیل کنیم. خوب که بشنویم خوبتر هم زندگی می کنیم. خلاصه از ما گفتن بود.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد، شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.